برای فروشندگان آمازون چه چالش های قانونی وجود داره؟ در اصل من فروشنده آمازون به چه موارد قانونی باید توجه ویژه‌ای نشون بدم؟ اگر این موارد رو نمیدونین، حتما این ویدیو آموزشی رو نگاه بکنید. آرش ابراهیمی هستم از تورنتو کانادا. با من توی این ویدیو آموزشی همراه باشید. این ویدیو خیلی ویدیو مهمیه به خاطر اینکه موارد قانونی که برای شروع بیزینس یک آمازون سلر مهمه رو من باهاتون در میون میذارم و در از سرنخ رو بهتون میدم و میتونید تا تهش رو برین جلو. اولین موردی که باید به عنوان یک سلر و به عنوان یک فروشنده آمازون رعایت بکنید و بهش توجه بکنید مسئله اینتلیکچوال پراپرتی ایشو هستش. ببینید کلن وقتی که شما یک پراپرتی یک دارایی رو در اصل ثبت اختراع میکنی یه جورایی، اون دیگه متعلق به شما میشه و خب میدونید توی کشورهای مثل مخصوصا نورث امریکا این قضیه خیلی بهش داره بها داده میشه و به حق هم داره بهش بها داده میشه. یعنی شما اگر بیان به عنوان یک سلر محصول خودتون رو که خب روش زحمت کشیدین، اختراعی کردین، یک ادولیوی ایجاد کردین، یک حرکت جدید و یک پروداکتی رو واقعا به عمل آوردین که اون پروداکت قبلا داخل آمازون نبوده و یک ایده و فکر جدید پشتش هست، اگر یک همچین چیزی رو داشته باشین شما میتونید ثبت اختراع بکنید و همین intellectual property رو در اصل داشته باشین، پراپرتی خودتون بدونین این رو و در اصل حق استفاده و حق کپی رایتش رو برای خودتون ثبت بکنید و وقتی که این کار رو بکنین دیگه کسی دیگری نمیتواند این همون پروداکت شما رو برداره بیاره و بفروشه و این یک هست هست به نظر من. بعضی از افراد میدونید روی دو لبه کار میکنن، مثلا بعضیا به این من یک اپورتونیتی میبینم این رو، یک فرصت میبینم این رو، و ولی بعضی از سلرها یک به قول معروف اهرم فشار میبینن که آقا هر محصولی رو نمیتونن بیارن. من میگم که اگر من یک پروداکتی رو بشینم فکر کنم و یک پروداکت درستی رو ایجاد بکنم، یک پروداکت ارزشمندی رو ایجاد بکنم و بذارم داخل آمازون و من دیگه وقتی که برم و اون پروداکت رو پتنتش بکنم و مال خود بکنم از نظر قانونی، حالا هم دیزاینش رو هم حالا اختراعش رو، چون ما دو مدل پتنت داریم، یه مدل یوتیلیتی پتنت داریم و یه مدل دیزاین پتنت داریم، و اگر من برم مثلا میگم دیزاین اون پروداکت رو یا یوتیلیتی اون پروداکت رو به نام خودم بکنم، دیگه کسی دیگه ای نمیتونه از نظر قانونی اون محصول رو بفروشه و این به سود منه و میتونم پروداکت خودم رو گرونتر از بقیه توی کاتگوری بفروشم. خب یه سری از پروداکت ها هستش که اصلا احتیاجی به پتنتینگ نداره یا اگر پتنت شده خود ساپلایر چینی پتنتش کرد که بتونه توی بازار ارائه بده، من با اونا کاری ندارم و قسمت خیلی زیادی از پروداکت ها هستن که اصلا پتنت نیستن و مشکل اینجوری هم نداره. ولی اگر من پروداکت خاصی قرار بیارم با دیزاین خاصی، باید حتما به قسمت پتنت حواسم باشه و اگر خودم پروداکتم ارزش پتنت کردن رو داره که من 100% پیشنهاد میکنم، از این فرصت باید نهایت استفاده رو بکنم و پروداکتی بیارم که فکر کنید دیگه هیچ کسی نمیتونه بیارتش. چقدر جذاب میشه و چقدر دست شما توی آمازون برای فروشش بازتر خواهد بود. پس اینجا به نظر من این محور قانونی میتونه فروشندگان آمازون رو کمک بکنه برای اینکه جنس های یونیک بیشتر توی بازار بمونه. آمازون حقیقتشو بخواین از نظر من در الان توی امسال دیگه خسته شده از جنس هایی که همه شبیه هم بیارن و خودش داره قوانینی رو تدوین میکنه بیشتر که فروشندگان ترغیب بشن جنس های یونیک تر بیارن و جنس های یونیک تر باعث خلاقیت بیشتر فروشندگان میشه و از اون ورم هم آمازون بیشتر میفروشه، هم خود فروشنده سود بهتری رو میبره. پس اولین مورد این مورد intellectual property issue بودش. مورد بعدی موردی هستش که از لحاظ قانونی شما باید به پالیسی آمازون توجه بکنید. توی پالیسی آمازون خب من برگه پالیسی آمازون رو، لینک پالیسی آمازون رو داخل دیسکریپشن میذارم، تشریف ببرید میتونید مطالعه بفرمایید. انواع اقسام پالیسی های مختلف براش وجود داره. حالا من اگه بخوام نشون شما بدم، به وارد پالیسی آمازون که بشین میتونید ببینید. پالیسی آمازون چیز عجیب غریبی نیست، چیزی نیستش که فرای ذهن باشه و بگیم واو چه چیزهای خاصی خواسته. واقعا این چیزهای درستی رو از سلرهاش میخواد، از اینکه آقا تقلب نکنن، از اینکه کالایی که دارن ارائه میدن یک کالای سالم باشه، سیف باشه و یک کالایی باشه که بعداً به دوچار مشکل هم خودشون هم آمازون نشن. مثلا میگم اگر یک کرم مثلا بهداشتی شخص داره سلر داره میفروشه، خب آمازون ازش میخواد که پالیسی رو رعایت کنه، این کرم رو به تاریخ بده، اگر سرتیفیکیشن یا ابلیگیشن خاصی احتیاج داره توی اون کاتگوری به آمازون ارائه بده، اگر اپرووال خاصی قبلش میخواد به آمازون ارائه بده. و کلا میبینید الان همین داستان اینتלקچوال پراپرتی هم میبینید که آمازون داستانش رو اینجا توی خود چیزش تو خود پالیسیش نوشته. و کلا مطالعه این صفحه مطالعه‌ای هستش که من به شما پیشنهاد میکنم. هلس شما تحت تاثیر قرار نگیره. توی قسمت هلس ما تو وقتی که شما به عنوان سلر یک سفر صفحه سلر سنترال رو باز میکنی، یک قسمتی رو ما داریم به نام هلس، و اگر یه وقتی مشکلی داشته باشه پروداکت شما یا حالا خود رفتار شما، اونجا اول آمازون به شما یه تیکت میده و درست یه فلگ به شما میده که آقا حواست باشه این خلاف پالیسی ما هست. مثلا میگم گاهن پیش میاد که آمازون میگه آقا شما پروداکت تو به صورت FBA کی میخوای بفرستی به انبار آمازون، و شما مثلا میگی من چه بدونم یه ماه دیگه میخوام بفرستم، بعد شما یادت میره یه اتفاق میفته، مشکلی پیدا میشه، 4 ماه دیگه این پروداکت دست آمازون میرسه. وقتی که میرسه آمازون یه فلگ میده که آقا شما گفتی 1 ماه پیش، 1 ماه دیگه، الان 4 ماه گذشته تازه جنست، الان 4 ماه گذشته تازه جنست رو رسوندی دست من. خب من این باعث میشه که من آمازون توی قسمت ورهاوس و انبارداری خودم دچار مشکل بشم و دیگه این کارو نکن. در نهایت پالیسی آمازون رو به عنوان یکی از قوانین آمازون پیشنهاد میکنم که حتما مطالعه بفرمایید و میتونه بسیار کمک کنه. این واقعا تفاوت‌های یک فروشنده حرفه‌ای و فروشنده غیر حرفه‌ای هم هست. کسی که پالیسی رو می‌شناسه و بر اساس پالیسی پیش میره، خوندن این پالیسی شاید مثلا 1 ساعت وقت شما رو بگیره، ولی ارزشش بسیار بالا هست و باعث میشه که در آینده دچار مشکل نشوین و نسبت به کسایی که بدون دانش و بدون مطالعه میان داخل آمازون، شما در صف سلرهای موفق باقی بمونید. اینم از این. مورد بعدی دوستان، مورد ترید مارک هستش. خب شما ببینید می توانید اسم برند خودتون رو به صورت قانونی ثبت بکنید. من راجع به ترید مارک یک ویدیو جداگانه هم داخل همین چنل ساختم که میتونید تشریف ببرید ببینید. بعد از اینکه این ویدیو تموم شد به شما پیشنهاد میشه. بذارید به صورت خلاصه به شما بگم که ترید مارک چه خصوصیتایی داره. یعنی اگر شما برندتون رو رجیستر کنید داخل آمازون چه اتفاقی برای شما میفته. اولین اتفاقی که برای شما میفته این هستش که خب شما صاحب این برند هستی، صاحب این اسم میشوید. یعنی اگر من سلر آمازون بیام داخل آمازون و این کار رو انجام ندم، بعدن که اوایلش کاری نداره، تا فروش 20 تا 30 تا 40 تا حتی 50,000 تا در ماه هم کسی سراغ شما نمیاد، ولی وقتی که به سلر کاتگوری میشی، خوب فروش میکنی، رنکت میاد بالا، اگر ترید مارکت رو ثبت نکرده باشی، خیلی راحت یه نفر دیگه میتونه بره اون اسمی که شما اول روی محصولاتت گذاشتی، روی استورت گذاشتی رو اگر ثبت نکرده باشی به صورت قانونی، میتونه بره اون ثبت بکنه و بعد بیاد به شما بگه برای چی داری از اسم من استفاده میکنی، به همین راحتی، و اون میتونه یه پولی از شما بعدن بگیره یا حتی شما رو اذیت بکنه. پس در نتیجه بد نیستش که من ترید مارکم رو ثبت کنم که کسی نتونه اسم منو بیاره. چقدر بهتره، چقدر قانونی پیش رفتن، چقدر اصلا اهرم کمک کننده هست به ما. بعضی وقتا یه سری از کالچرها هستن، کالچرها و فرهنگ‌های، حالا من نمیگم فرهنگ فارسی زبان اینجوری، ولی بعضی از فرهنگ‌ها هستن که دوست ندارن اصلا کارهای قانونی کارو پیش ببرن. با کار قانونی مثل الان دیگه واقعا راحت‌تره. میدی شخص کارش رو یه وکیل میده، یه هزینه کوچیکی هم بهش میدی و میره ترید مارکتو برات یه هفته ای انجام میده و میفرسته برات و دان تموم شد و رفت و دیگه راحت و بی درد سر پیش برو. پس اولین خصوصیت ترید مارک اینه. دومیش اینه که خود آمازون اگر شما ترید مارکتون رو ثبت بکنید به صورت قانونی و اسم برندتون رو زیر مجموعه اسم خودتون ببرین، خیلی یه سری از فانکشن ها و فیچر های خاصی رو داخل صفحه سر سنترال به شما اضافه میکنه. مثلا قسمت برند به شما اضافه میکنه، قسمت مثلا قسمت پی پی سی اد ها رو به شما توی دیسپلی اضافه میکنه، اجازه میده که علاوه بر استور فرانت ای پلاس کانتنت داشته باشین، اجازه ویدیو گذاشتن به شما میده، کلی فانکشن رو اضافه به شما میده و اینا همش کمک میکنه به فروش شما. و اون فروشنده که اینا رو نمیشناسه و نداره و انجام نمیده، خب نصف مطمئنا کمتر از شما که ترید مارکت رو ثبت کردی میفروشه. پس این هم یک فانکشن دیگه است. و سومیش هم به صورت خلاصه بگم ترید مارک چه کمکی به ما میکنه، این هستش که فردا روز، من بارها گفتم بیزینس آمازون میتونه یک بیزینس دراز مدت هم باشه و شما مثلا بعد از 5 سال 6 سال میتونی برند خودتو کلن بفروشی، شما دیگه کارو بلدی و مبالغ خیلی بالا داره جابجا میشه. طرف میبینی یه برند خیلی ساده رو، یه دونه پروداکت داره، یه دو تا پروداکت داره و هر کدوم از پروداکتاش هم مثلا چه میدونم 2000 تا ریویو داره و چون فروش مشخصه، همه چی تو آمازون مشخصه، استش رو میتونه اهدا بکنه، یعنی استش رو میتونه بفروشه و یه برند خیلی ساده رو طرف گذاشته 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار. یه سرچ ساده توی اینترنت بکنید متوجه میشین و شما و اصلا خیلی ها فروشنده آمازون میشن به خاطر اون داستان لانگ ترمش، علاوه بر شورت ترمی که خب داره سود میکنه از فروش محصولاتش. اگر ترید مارکت رو ثبت کرده باشی اونو میفروشی به همین سادگی و بیزینس بسیار خوبی هم هست فروش خود برند، که من یه ویدیو جداگانه به زودی داخل همین چنل برای شما برای فروش برند میسازم و افرادیو که برای این کار لیگال هستن و معتبر هستن هم معرفی میکنم بهتون، که اگر شما هم سلری هستین که دوست دارین یا از برند از کسی بخرین یا دوست دارین برند خودتون رو بفروشین، میتونین بهش ریچ آت کنین، بهش مراجعه کنین. خب و مسئله بعدی دوستان، مسئله تکس هست. خب اگر شما داخلی، بذارید یه بار من کامل اینو بگم خدمتتون، اگر شما داخل آمریکا هستین باید مسائل تکسی ایالات مختلف رو بدونین، موارد تکسیش رو رعایت بکنین. خب تکس های میدونید ایالات های مختلف سریشون تکسشون با همدیگه فرق میکنه داخل آمریکا. اگر هم که اصلا داخل آمریکا نیستین، شما تکس آمریکا رو پرداخت نمی کنین. یک فرمی هست به نام فرم WP8 و بین پی 8 بهش میگن. توی این فرم که همون ابتدا آمازون از شما وقتی که صفحه سلر سنترال رو باز میکنین از شما پرسجو میکنه، این هست که آقا من اصلا شهروند یو اس نیستم. اگر تو یو اس نیستین و شهروندش نیستین، پس در نتیجه اگر درآمدی از طریق فروش محصولم هست، من نباید به آمازون ببخشید به دولت تکس پرداخت بکنم، چون اصلا شهروند یو اس نیستم. و از این ورم آمازون روی استور من تکسی شارژ نمیکنه مشتری من رو که بریزه تو جیب من که من بخوام به آمریکا بدم، به دولت بدم. تمام شد. تکسی که من پرداخت میکنم تکس کشور خودم هست بر اساس قانون کشور خودتون، که خب کشور خودتونه. اگر الان دارین از کانادا این ویدیو رو نگاه میکنین، اگر دارین اینو از انگلیس نگاه میکنین، بر اساس قوانین کشور خودتون تکس به دولت خودتون پرداخت میکنید، که اونم اصلا هیچ ربطی به آمازون نداره. پولی هستش که توی حساب شما میاد، خب درآمدش هست. بعضی از کشورها اگر پول از کشور خارجی بیاد اون رو تکس حساب نمیکنه روش و منبعش رو اگر کشور خارجی باشه حساب نمیکنه، بعضیا حساب میکنن. این رو میتونید با حسابدار کشور خودتون مطرح بکنین، ولی دونستن قوانین تکس اگر داخل کشور آمریکا هستین، حتما بهتون پیشنهاد میکنم که قوانینش رو مطالعه بفرمایید. و مسئله آخر دوستان، مسئله اینترنشنال ترید هستش. قوانین حالا اینترنشنال ترید رگولیشن قوانینی هستش که شما به صورت جهانی باید رعایت بکنی. اگر فروشنده‌ای هستین که به صورت گلوبال دارین کار میکنین، یه سری قوانین ها هستش که خود پالیسی در اصل آمازون و پالیسی کشورهای مختلفه، مثل موارد گمرکی، مثل HTS کدهای گمرکی، مثل واردات و صادرات به اون کشور مقصد. حالا صادرات منظورم از کشور چین به کشورهای مقصد، یا اگر ساپلایرتون کشوری غیر از چینی هست، خب اون کشوری که داخلش هست. در نهایت خیلی چیز پیچیده ای نیست، و نسبت به کشور کشوری که دارین داخلش کار میکنین کافیه که اطلاعات کسب بکنین. اگر از چین به آمریکا میفرستین، اون دیگه ساده ترین حالتش هستش، به دلیل اینکه اکثر 90% فوروردرها کارهای ترید رگولیشن و کارهای کاستم و گمرک رو خودشون انجام میدن و فقط به شما یه اینوایس یه فاکتور میدن که پرداخت بکنید، که دیگه اصلا این فوق العاده کار شما رو راحت میکنه. اگر فروشنده آمازون هستین یا علاقه دارین که فروشنده آمازون بشین، خوشحال میشم که این چنل رو سابسکرایب بفرمایید تا بتونیم با هم دیگه تبادل اطلاعات بیشتری بکنیم. اگر هم این ویدیو به شما کمک کرد، به دانشتون افزود و احساس کردن که ویدیو خوبی هستش، خوشحال میشم برای اینکه الگوریتم یوتیوب این ویدیو رو به بقیه عزیزانی هم که دنبال این موارد هستن و میتونه اونها رو هم کمک کنه، الگوریتم یوتیوب پیشنهاد بده، این ویدیو رو لایک بفرمایید. A plus content چی هست؟ از نظر قانونی من داره موجودی کالاتون توجه ویژه‌ای بکنید. ببینید که